بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعتی پیش باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا وارد آلمان شد. صادرات گاز ایران به اروپا در صورت عادی سازی روابط با آمریکا در واقع عملی خواهد شد. مقتدا صدر میگوید باراک اوباما قادر به ایجاد تغییر نیست. با درود فراوان در نخستین لحظات بامداد جمعه در تهران، من حسین قویمی در شهر پراگ به اتفاق همکارانم در یک ساعت آینده با مجله نیمه شب با شما خواهیم بود. شما هم با ما باشید در آغاز دقایق نخست 15 خرداد 1388 خورشیدی برابر با 5 ماه مه 2009 میلادی. بر پایه پیشبینی ها هوای امروز جمعه در تهران آفتابی خواهد بود و خورشید خانم با حرارتی زیادتر از معمول برای این موقع سال دمای هوا را از 16 به 34 درجه میرسونه. آرزو دارم که آفتاب مهر به زندگی شما گرما ببخشه. در اینجا میپردازیم به 59 دقیقه خبر و گزارش، اما پیش از پخش گزارش های متنوع همکارم مهین گرجی ما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار می‌دهد. خانم گرجی
با سلام. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا برای شرکت در مراسم بزرگداشت جنگ جهانی دوم وارد درستن آلمان شد. شهر درستن در فوریه سال 1945 در بمباران هوایی نیروهای متحدین ویران شد، اما بخشی از شهر به شکل زیبایی بازسازی شده است. رئیس جمهوری آمریکا در بدو ورود با آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان دیدار خواهد کرد و پس از آن به همراه الی ویسل برنده جایزه نوبل و یکی از بازماندگان واقعی هولوکاست از اردوگاه کار اجباری بوخنوالد که در اختیار نازی‌ها بود بازدید می‌کند. نماینده ویژه آمریکا در امور انرژی اروپا و آسیا می‌گوید در صورتی که روابط تهران و واشنگتن به حالت عادی درآید، ایران هم میتواند در پروژه خط لوله گاز نابوکو مشارکت کند. ترکیه که از متحدان آمریکاست از پیوستن ایران به این پروژه گازی حمایت میکند، اما تا به حال به خاطر مخالفت های آمریکا این مسئله عملی نشده است. خط لوله نابوکو به منظور کاهش وابستگی اتحادیه اروپا به گاز روسیه راه اندازی خواهد شد. این پروژه در صورت راه اندازی سالانه 31 میلیارد متر مکعب گاز آسیای مرکزی را به اروپا میرساند. در عراق مقتدا صدر روحانی تندروی شیعه با رد سخنرانی روز پنجشنبه رئیس جمهوری آمریکا در دانشگاه قاهره گفت که باراک اوباما نمیتواند تغییری ایجاد کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، مقتدا صدر در جمع خبرنگاران در شهر نجف گفت در صورتی حرفای آقای اوباما را باور میکند که آمریکا همه نیروهایش را از عراق و افغانستان خارج کرده و به گفته او از حمایت اسرائیل دست بردارد. آقای صدر افزود سخنرانی رئیس جمهوری آمریکا تنها یک هدف داشت که به گفته وی کنترل دوباره جهان به شکل جدید است. و آخرین خبر این که جمهوری اسلامی ایران رسما به نشست بین المللی سران 8 کشور صنعتی جهان موسوم به G8 درباره افغانستان دعوت شد. آقای قویمی،
با سپاس از مهین گرجی که ما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار داد. اینک نگاهی داریم با آنچه که در مجله نیمه شب می شنوید. ساعتی پس از سخنرانی باراک اوباما واکنش ها به این سخنان را می شنویم در خاورمیانه و برخی نقاط دیگر جهان. رئیس جمهوری آمریکا پس از گفتگو با مقام‌های مصری در حدود یک ساعت پیش وارد آلمان شد. او در آلمان از یک اردوگاه کار اجباری در حکومت فاشیست‌ها بازدید می‌کند و همچنین درباره مسئله اتمی ایران هم با مقام‌های آلمانی گفتگو خواهد کرد. رهبر جمهوری اسلامی روز پنجشنبه پس از مناظره تلویزیونی محمود احمدی نژاد و امیر حسین موسوی گفت که طرفداران نامزدهای انتخابات از درگیری خودداری کنند. همچنین در مناظره تلویزیونی بین محمود احمدی نژاد و امیر حسین موسوی کدام یک برتری داشتند؟ در این باره با یک تحلیلگر سیاسی گفتگو می‌کنیم. شیوه اجرای مناظره تلویزیونی جمهوری اسلامی هم از سوی برخی از کارشناسان با انتقاد روبرو شده. در این زمینه هم گفتگویی خواهیم داشت و نگاهی خواهیم داشت به تحولات انتخابات ریاست جمهوری در ایران. در بخش دوم هم برنامه نگاه تازه را خواهید شنید. همه اینها و بیشتر در همین مجله نیمه شب با ما بمانید. سخنرانی روز پنجشنبه باراک اوباما در دانشگاه قاهره بازتاب گسترده‌ای در جهان و به ویژه در کشورهای منطقه خاورمیانه داشت. نادر صدیقی همکار ما در واشنگتن نگاهی دارد به این واکنش ها.
او یکی از قدم های استواری
از شرق دور تا آسیای میانه و از خاور میانه تا اروپا و البته در نیم کره غربی سخنان رئیس جمهور آمریکا در دانشگاه قاهره بازتاب گسترده‌ای داشت. بازتابی همراه با امید آغازی نو در رابطه ملت‌ها در چهار گوشه گیتی.
I've come here to Cairo to seek a new beginning between the United States and Muslims around the world. One based on mutual interest and mutual
من در پی آغازی نو در رابطه ایالات متحده و مسلمانان سراسر جهان به قاهره آمدم. رابطه‌ای بر اساس منافع مشترک و احترام متقابل و بر پایه راستی و درستی. در پی این واژگان و پرداختن به مسائلی که از دیدگاه بسیاری از مسلمانان جهان از اهمیت فراوانی برخوردار است، مسائلی چون آزادی‌های مذهبی، افغانستان، پاکستان، صلح خاورمیانه و سرنوشت فلسطینیان، واکنش‌ها جملگی بازتاب دهنده تأثیر مثبت رویکرد جدید ایالات متحده به مسائل جهانی بود. در قاهره، این شهر تاریخی که میزبان رئیس جمهور آمریکا بود، امام جد، تحلیلگر عضو مرکز مطالعات استراتژیک و سیاسی الاهرام گفت: سفر پرزیدنت اوباما برگ تازه‌ای در روابط با جهان عرب و اسلام گشود. امر موسا، دبیر کل اتحادیه عرب، روز پنجشنبه گفت: سخنان رئیس جمهور آمریکا متوازن بود و راه را برای روابطی خوب هموار ساخت. در اسرائیل دفتر نخست وزیر با انتشار اعلامیه ای ابراز امیدواری کرد که سخنان پرزیدنت اوباما راهگشای مصالحه پایدار بین اسرائیل و جهان عرب و مسلمانان شود. محیب الله دودوجانوف، یکی از مقامهای تاجیکستان، سخنرانی اوباما را یکی از مهمترین اقدامات رئیس جمهور آمریکا می‌خواند و معتقد است که گفته‌های او به عمل خواهد پیوست و جهانی آرام‌تر خواهیم داشت.
من فکر می‌کنم که این گفته‌ها اگر در حقیقت در عمل جاری شوند، اگر زندگی آسایشته در کره زمین تامین می‌شود.
در واکنش به نطق پرزیدنت اوباما، سخنان تندروهای اسلامی بی رنگ بود. محمد حبیب، فرد شماره دو سازمان اخوان المسلمین، نطق رئیس جمهور آمریکا را بیش از هر چیز ترفندی در روابط عمومی تلقی کرد. ولی شیخ عبدالله ابو یوسف، رهبر مسلمانان سومالی، سخنان اوباما را با واژه خوب توصیف کرد. سخنرانی پرزیدنت اوباما از دیدگاه بسیاری نیز برگی از تاریخ را به خود اختصاص داد. او که نطق خود را با قدردانی از میزبانان مصریش آغاز کرده بود، با امید به صلح جهانی به پایان برد.
The people of the world can live together in peace. We know that is God's vision. Now that must be our work here on earth.
آقای اوباما گفت: مردمان جهان می توانند در کنار یکدیگر در صلح زیست کنند. می دانیم که این بصیرتی الهی است و وظیفه ما در روی زمین است. به رغم بازتاب مثبت سخنان پرزیدنت اوباما، دیوید اکسل راد، یکی از مشاوران ارشد او، می گوید که البته با یک سخنرانی نمی توان انتظار داشت که همه چیز به یک بار دگرگون شود.
پس از گزارش نادر صدیقی به آلمان می رویم تا گزارش شهرام میریان را بشنویم از علت سفر پرزیدنت اوباما به آلمان.
از روزها پیش شهر درسن آلمان خود را برای دیدار باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا آماده کرده است. بر در و دیوار خیابان‌های این شهر و همینطور بر روی قطارهای شهری عکس‌های اوباما همراه با جملاتی به زبان انگلیسی که نشان از خوش آمدگویی صمیمانه دارد به چشم می‌خورد. برنامه اصلی رئیس جمهور آمریکا از آلمان از روز جمعه آغاز می شود و باراک اوباما ضمن انجام مذاکرات دو جانبه سیاسی با آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان از اردوگاه کار اجباری بوخنوالد هم دیدن می کند. اوباما در نظر دارد در این اردوگاه دوران حکومت فاشیستی نازی ها در آلمان بر غیر قابل انکار خواندن هولوکاست یا قتل عام یهودیان در جنگ دوم جهانی تاکید کند. در آستانه دومین دیدار اوباما از آلمان زمزمه هایی به گوش می رسید که میان صدر اعظم آلمان و رئیس جمهور آمریکا اختلاف و کدورتی وجود دارد، ولی سخنگوی دولت آلمان اولریش ویلهلم به خبرنگاران گفته است مناسبات مرکل اوباما خوب و صمیمانه است. دیدار سران آمریکا و آلمان در بامداد روز جمعه نه در شهر برلین بلکه در شهر درستن صورت می‌گیرد و مسائلی چون اوضاع خاورمیانه، افغانستان، پاکستان و برنامه‌های اتمی ایران و کره شمالی مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد. در این دیدار اما فرانک والتر شتاینمایر وزیر خارجه و معاون صدر اعظم آلمان حضور ندارد. گفته می‌شود که میان شتاینمایر و مرکل اختلاف‌هایی وجود دارد. مسئله بحث‌انگیز اتمی ایران یکی از موضوعهای مورد گفتگو میان آنگلا مرکل و باراک اوباما است. از زمانی که رئیس جمهور آمریکا اعلام کرده است که گفتگوهای بدون پیش شرطی در پیوند با مسئله اتمی ایران در پیش خواهد گرفت، آلمان هم مانند دیگر کشورهای عضو اتحادیه اروپا از این پیشنهاد به گرمی استقبال کرده، ولی در این حال هشدار داده که اگر مذاکرات کشورهای پنج قدرت اتمی جهان و آلمان به نتیجه نرسد، ایران باید روی تحریم‌های شدیدتر حساب کند. بر همین موضوع نیکولا سرکوزی رئیس جمهور فرانسه هم در پایان دیدار تازه خود با منوچهر متکی وزیر خارجه ایران در پاریس دست گذاشت و گفت اگر ایران برای انجام گفتگوها بر سر برنامه اتمی‌اش اعلام آمادگی نکند، آن کشور با انزوای فزاینده جهانی روبرو خواهد شد. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا پس از آلمان به فرانسه خواهد رفت. شهرام میریان، رادیو فردا.
این مجله نیمه شب رادیو فردا است.
دقایقی پس از مناظره تلویزیونی محسن رضایی و امیرحسین موسوی دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری به یک گزارش دیگر می‌پردازیم. یک روز پس از مناظره تلویزیونی پرتنش میان امیرحسین موسوی و محمود احمدی نژاد، آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در سخنانی تأکید کرد که طرفداران کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری از درگیری بپرهیزند. شاهین بشیری گزارشی دارد در همین زمینه.
آیت الله خامنه ای در سالگرد درگذشت آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی از طرفداران نامزدهای انتخاباتی خواست که از درگیری با یکدیگر خودداری کنند و تاکید کرد که وی یک رأی دارد و از نامزد خاصی نیز حمایت نخواهد کرد. در سخنرانی رهبر جمهوری اسلامی که در آرامگاه آیت الله خمینی ایراد شد، ده‌ها هزار نفر به همراه شمار زیادی از مقام‌های سیاسی و نظامی کشور حضور داشتند. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در این مراسم آنهایی را که او با عنوان دشمن از آنها نام برد، متهم کرد که می‌کوشند انتخابات ریاست جمهوری ایران را بی‌اعتبار کنند. رهبر جمهوری اسلامی در سخنرانی خود از طرفداران و علاقه‌مندان نامزدها خواست که از استکاک با یکدیگر پرهیز کنند و اظهار داشت که رسانه‌های بیگانه و دشمن سعی دارند حضور مردم در پای صندوق‌های رأی را به حداقل برسانند. آیت الله خامنه‌ای با اشاره به حضور طرفداران برخی از کاندیداها در خیابان‌ها از آنها مؤکداً خواست از مقابله، مجادله و درگیری با یکدیگر پرهیز کنند و گفت اگر کسی را دیدید که اصرار به اغتشاش و درگیری دارد، یا خائن است یا بسیار غافل است. رهبر جمهوری اسلامی همچنین از نامزدهای انتخابات هم خواست که برای اثبات خود به نفی دیگری روی نیاورند. آیت الله خامنه ای گفت که با مناظره و گفتگو و معارضه مخالفتی ندارد، اما خواست که این کار در چارچوب‌های درست شرعی و دینی انجام بگیرد. آیت الله خامنه ای در حالی از هواداران نامزدها می‌خواهد که از درگیری با یکدیگر خودداری کنند که چهارشنبه شب پس از مناظره محمود احمدی نژاد و میرحسین موسوی در شبکه 3 تلویزیون ایران، طرفداران آنها به خیابان‌ها آمده و بر پایه برخی گزارش‌ها در برخی نقاط نیز با یکدیگر درگیر شدند. رهبر جمهوری اسلامی در بخش دیگری از سخنانش به آمریکا اشاره کرد و در مورد دولت جدید این کشور گفت:
امروز شما ملاحظه کنید این دولت جدید آمریکا سعی می‌کند چهره جدیدی را از دولت ایالات متحده برای مردم این منطقه ترسیم کند. کارهایی اونها کردند که عمیقا ملت‌های این منطقه رو آزرده است، رنجونده است، به اونها ضربه زده است. نمیشه با حرف و نطق و شعار این آزردگی را، این رنجش را، این نفرت عمیق را نمیشود برطرف کرد. عمل لازمه.
این در حالی است که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در سخنرانی روز پنجشنبه در دانشگاه قاهره با اشاره به ایران تاکید کرده است:
Rather than remain trapped in the past, I've made it clear to Iran's leaders and people that my country is prepared.
من این نکته را برای رهبران و مردم ایران روشن ساختم که به جای اسیر گذشته ماندن، کشور من آماده است که رو به جلو حرکت کنیم. پرسشی که اکنون مطرح است این نیست که ایران علیه چه چیزی است، بلکه این سوال مطرح می شود که ایران چه آینده ای را می خواهد بسازد.
آیت الله خامنه ای همچنین گفت که در چند ماه گذشته رادیوهای بیگانه همواره کوشیدند تا با انتقاد از انتخابات پیش رو مردم را نسبت به انتخابات بدبین کنند. وی به رادیوی خاصی اشاره نکرد.
گزارش شاهین بشیری را می شنیدیم. مناظره تلویزیونی بین محمود احمدی نژاد و میر حسین موسوی بحث‌های زیادی را برانگیخته و واکنش‌هایی را به دنبال داشته است. کدام یک منطقی و با برنامه مشخص برای آینده ایران و مردم ایران حرف می زد؟ دکتر رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی ابتدا به نکات مهم مناظره تلویزیونی چهارشنبه می پردازد.
مناظره شب گذشته در تاریخ جمهوری اسلامی اتفاق بی سابقه ای بود و یقیناً به عنوان یک سند به دفعات مورد رجوع قرار می گیره. تاکنون حرفایی که به خصوص مخالفین نظام جمهوری اسلامی در مورد شرایط حاکم بر مملکت به زبون می آوردن، این بار از زبان دو داوطلب رئیس جمهوری به روشنی مطرح شد و به خصوص بخش هایی که مربوط به فساد در دولت، زمینخواری، ثروت‌اندوزی، واردات قاچاق و غیره بود. دو نماینده‌ای که قرار است دولت بعدی رو تشکیل بدن در صورت پیروزی، به عنوان اتهامات متقابل نسبت به همدیگه مطرح کردند که این به هر حال در گذشته بی سابقه بوده. مسئله‌ای که در گفتگوی بین آقای موسوی و آقای احمدی نژاد مطرح شد، در حقیقت طرح خواسته‌های مردم بود از جانب آقای موسوی و قرار گرفتن آقای احمدی نژاد در قالب دفاع از ساختار نظام. به نظر نمی‌رسه مطالبی که در مناظره آقای احمدی نژاد و موسوی مطرح شد به هیچ وجه مورد رضایت رهبر جمهوری اسلامی باشه، چون او بیش از هر کسی دیگری نظام خودش رو در مزان اتهامی می‌بینه که موضوع اون در گفتگو مورد طرح قرار گرفت. عکس العمل روز بعد آقای خامنه‌ای به این مناظره و طرح اتهام متقابل نشونه خشم و عصبانیت و نارضایتی اوست از مطالب عنوان شده.
آقای تقی‌زاده، به تصور شما در مناظره دیشب بین محمود احمدی نژاد و امیر حسین موسوی صفحه ترازو به کدوم سو گرایش داشت؟ در واقع سوالم این هست به طور مشخص که کدوم یک از این دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری منطقی تر و با سیاست مشخصی برای آینده صحبت می‌کردن.
آقای موسوی در طول مناظره شاید خونسردی بیشتری رو حفظ کرد، اگرچه در آغاز گفتگو تا حدی او هم متشنج به نظر می‌رسید، ولی با پاسخگویی آرام موفق شد که صحنه رو به نفع خودش تغییر بده. البته ممکن است طرفداران آقای احمدی نژاد او رو در این گفتگو موفق ببینن و طرفداران آقای موسوی به نوعی توفیق کاندیدای مورد نظر خودشون رو، ولی از یک نگاه بی‌طرف یقینا آقای موسوی از موضعی مثبت‌تر و منطقی‌تر و به عنوان طرف استدلالی داخل شد، حالون که آقای احمدی نژاد با احساسات و بدون ارائه دلیل و با حمله بیرحمانه به مخالفین خودش زمینه را علیه خودش سخت‌تر کرد و به نظر می‌رسه که بازنده بزرگ مناظره دیشب آقای احمدی نژاد بود. به نظر من اتخاذ این تاکتیک و ادامه این روش در مناظره‌های بعدی با توجه به اینکه سه نامزد دیگه یقیناً در مقابل او قرار خواهند گرفت، بیش از بیش به زیان آقای احمدی نژاد تمام میشه و اگر این روال ادامه پیدا بکنه حتی رسیدن به دور دوم انتخابات هم برای او سخت خواهد شد.
رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل سیاسی درباره مناظره تلویزیونی محمود احمدی نژاد و میرحسین موسوی اظهار نظر می‌کرد و دقایقی پیش در آغاز مناظره تلویزیونی میرحسین موسوی و محسن رضایی مجری برنامه تلویزیون اعلام کرد که کاندیداها نمی‌توانند از افراد نام ببرند و یا سیاست‌های نامزدهای دیگر را که در برنامه حضور ندارند نقد کنند. در همین حال شیوه اجرای مناظره تلویزیونی سیمای جمهوری اسلامی از سوی برخی کارشناسان با انتقاد روبرو شده و آن را غیر حرفه‌ای خواندند. فاطمه حقیقت جو نماینده پیشین در مجلس ششم که در آمریکا زندگی می‌کند درباره نوع اجرای این مناظره چنین می‌گوید:
این ایراد شکلی به این ترتیب هست که در واقع در این مناظره اولا باید پیشا پیش مجری مناظره نکاتی رو مبتنی بر برنامه این افراد و سوالاتی که مهمترین سوالاتی که مردم دارن و توسط این برنامه قبلا جمع‌آوری شده باید به اونها پرداخته میشد و وقتای طولانی 10 دقیقه 10 دقیقه هم طبیعتا اونم چیز خیلی جالبی نمیتونست باشه. در واقع مجری برنامه تبدیل شده بود به تایمر که اون رو به شکل الکترونیکی هم میشد تایم و نگه داشت که چه کسی چقدر مصرف کرده و برداشتی که از این برنامه داشتن مسئولین صدا و سیما صرفاً رعایت عدالت زمانی، تقسیم زمان که یک کسی چند دقیقه صحبت کرده اون یکی چند دقیقه، که به اعتقاد من بقیه ایرادهایی هم که از دیروز تا به امروز ما در رسانه‌های مختلف می‌بینیم بیشتر برمیگرده به دلیل روش برگزاری این مناظره است که این اشکالات رو پیش آورده. به من نمونه اگر که در مناظره اصولی ذکر شده و شرکت کنندگان اون اصول رو رعایت نمی کنن، این از حق در واقع شیر جلسه، مسئول اون جلسه که آقای دکتر فرحسین است، باید وارد بشه، متوقف کنه و بگه که اصول ما این هست. حالا من اصلا کاری ندارم که اون اصول درست هست یا نه. آن مناظرهایی که مثلا ما توی آمریکا دیدیم بین کاندیداهای ریاست جمهوری و معاونین اونها بیشتر حول برنامه‌های این افراد رفت، نه اینکه یک کسی وارد پرونده خصوصی یک کسی دیگه بشه. البته این روحیه آقای احمدی نژاد اینطوریه و شخصیتش اینطوریه که اصولا وارد میشه که با متهم کردن دیگران میخواد خودش رو بری بکنه.
اظهار نظر فاطمه حقیقت جو را میشنیدیم درباره شیوه اجرای مناظره در سیمای جمهوری اسلامی. و اینک نگاه علیرضا کرمانی به تحولات انتخاباتی و مناظره ها.
هم آزادتر است، هم پرشورتر است.
ایران در صحنه انتخابات
خاطرات میخواد انتخاباتی برگزار کنه که جدی یه طرف قضیه خوده.
بسیار بزرگتر از فاطمی ایران سرقرار.
روزنگار انتخابات 1388.
دامنه رودررویی میان دو نامزد انتخاباتی پنج شنبه را هم فرا گرفت. بیرون ریختن شبانه هواداران نامزدها از نیمه شب تا سپیده دم تهران و حتی پس از آن در سال روز درگذشت آیت الله خمینی در سخنان رهبر نظام میشد نشانه هایی یافت در واکنش به مناظره چهارشنبه شب.
من با مناظره و معارضه و گفتگو و انتقاد مخالفتی ندارم، اما سعی کنید این در چارچوب‌های درست شرعی دینی انجام بگیره.
صادق زیبا کلام، استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران که هوادار میرحسین موسوی هم هست، درباره این اشاره آیت الله خامنه ای به رادیو فردا میگوید:
من امروز صبح که به حرفای آیت الله خامنه ای گوش میکردم، احساس کردم که اون حرارت و اون شور و شوق و اشتیاقی که ایشون در حمایت از احمدی نژاد قریب به 20 روز پیش در کردستان نشون دادن، من خیلی اون شور و شوق رو ندیدم. شاید به تعبیری بشه گفت که آقای خامنه ای هم دیشب یه مقداری به خود آمدن که درست نیست احمدی نژاد اینجوری بیاد همه چیز رو به زیر سوال ببره. شاید نتیجه یا یکی از اولین نتایج مناظره چهارشنبه شب باشه.
مناظره بین آخرین نخست وزیر و رئیس جمهوری کنونی از آنجا بیشتر بحث برانگیز شد که محمود احمدی نژاد گفت:
استاد اویل بی‌قانونی است. چه طرف میاد اینجا محاکمه میشه، محکوم میشه، از زندان فراری داده میشه و میره خارج و تش پسر آقای هاشمی است. بیقانونی در پسران بعضی از همین آقایی نیست که امروز از شما حمایت میکنن. پسر آقای ناطق چجوری میلیاردر شده؟ خود آقای ناطق چجوری داره زندگی میکنه؟
و میرحسین موسوی پاسخ داد:
شایسته واقعا یک مثلا مسئول دولت نیست که کسی که محکوم نشدن تو قوه قضاییه به اصطلاح نام اونها مطرح شدنش جرمه. ما اینجا نام ببریم بدونی که قدرت دفاع از خودشون داشته باشن. شما یه افرادی رو دارین مورد حمله قرار میدین، مورد هجوم قرار میدین که در این صحنه حضور ندارن و اون رو سرقاطی سرنوشت بنده میکنین که ظاهرا چیزی از بنده نداشتین که اومدین حالا وصف کردین منو به دو تا دوره قبل.
و این گونه بود که سایه این مناظره روز پنجشنبه هم تهران را از بام تا شام در خود فرو برد. یک شهروند تهرانی که خود نیمه شب را در خیابانها به بامداد رسانده است:
من درست بلافاصله بعد از تمام شدن مناظره رفتم خیابون. به نظر میومد که به دلیل اینکه شب اعتحال آقای خمینی بود ممکنه که کمی محدودیت وجود داشته باشه، ولی نبود. از سر جردن دیگه به پارک نمیشد رفت چون جوانای زیادی و اصلا مردم اصولا از دو طرف اومده بودن، درست کنار اتوبان ایستاده بودن توی دوتا جبهه روبروی هم شعار میدادن و تقریبا میتونم بگم یه جورایی نوبتی شعار میدادن. شعارهای اینا تمام شد اونا شعار میدادن. تعداد ماشینایی که با عکس آقای احمدی نژاد حرکت میکردن کم بود، موتوریا بودن، شعارها خب خودجوش بود.
سخنان آیت الله علی خامنه ای درباره انتخابات اشاره های بیشتری به مناظره چهارشنبه شب هم داشت، اما آنچه در سخنان روز پنجشنبه رهبر جمهوری اسلامی ایران بیشتر برجستگی داشت، تأکید بر این بود که هیچ کس از این که او به چه کسی رأی خواهد داد آگاه نیست.
بنده در این انتخابات یک رأی بیشتر ندارم. اون رأی را هم به نظرم میرسه که کسی نمیدانه به طور مشخص، حالا حدس ممکنه کسانی بزنن. من به کسی نمیگم، نگفتم و نخواهم گفت به چه کسی رأی بدید به چه کسی رأی ندید.
آیا در این سخنان آیت الله خامنه ای نشانه هایی از روی برگرداندن از محمود احمدی نژاد دیده می شد؟ عیسی سحرخیز، فعال سیاسی اصلاح طلب در جناح مهدی کروبی:
هم نظر سنجی ها که روند نزولی آرای آقای احمدی نژاد رو نشون میده و هم فضاهای تبلیغاتی آقای خامنه‌ای رو به این منظر رسونده که خودش رو از پشت احمدی نژاد کنار بکشه و هزینه‌هاش رو متحمل نشه. حتی احتمال میره ایشون به این نتیجه برسه که دوران آقای احمدی نژاد تمام شده، باید دل از ایشون بکنه و کسی دیگری رو که نه برای ایشون هزینه‌ای رو بیاره و نه برای مملکت به حداقل‌های موجود در میان سه نامزد باقی مانده بسنده بکنه و سعی بکنه که جریانی رو که به تفکرش نزدیکتر هست رو بپذیره.
اما اینها همه واکنش‌ها به مناظره چهارشنبه شب جدال برانگیز نبود. روز پنجشنبه مصطفی ناطق نوری، فرزند علی اکبر ناطق نوری، به میرحسین موسوی نامه نوشت و شیوه مناظره او را در برابر رقیب انتخاباتی ستود. دفتر علی اکبر هاشمی رفسنجانی نیز در نامه‌ای به رئیس صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران خواستار آن شد تا در نزدیکترین زمان فرصتی مناسب در همان شبکه تلویزیونی برای پاسخگویی فراهم شود. محسن صفایی فراهانی هم که محمود احمدی نژاد در گفته‌هایش از او نام برده بود، خواستار مناظره با رئیس جمهوری کنونی شد. اما مهدی کروبی، دیگر نامزد انتخاب دهمین رئیس جمهوری اسلامی، هم فرصت را از دست نداد. درست پس از پایان مناظره دو نامزد دیگر، مهدی کروبی با اینکه در فرودگاه رشت بود، پیش از ترک گیلان به خبرنگاران وعده داد که مناظره او هم با میر حسین موسوی و هم با محمود احمدی نژاد از این هم چالش برانگیزتر باشد.
علیرضا کرمانی و تحولات انتخابات ریاست جمهوری. با روزشمار انتخابات بخش نخست مجله نیمه شب را به آرامی می‌بندیم، اما همچنان با ما بمانید.
این رادیو فرداست.
30:05 از بامداد جمعه گذشته به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش می‌کنید. در بخش دوم مجله ابتدا گزیده خبرها را می‌شنویم از مهین گرجی.
با سلام. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا برای شرکت در مراسم یادبود جنگ جهانی دوم وارد درستن آلمان شد. شهر درستن در فوریه سال 1945 در بمباران هوایی نیروهای متحدین ویران شد، اما بخشی از این شهر به شکل زیبایی بازسازی شده است. رئیس جمهوری آمریکا در بدو ورود با آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان دیدار کرد و امروز جمعه به همراه والی ویسل، برنده جایزه نوبل و یکی از بازماندگان واقعی هولوکاست، از اردوگاه کار اجباری بوخنوالد که در اختیار نازی‌ها بود بازدید می کند. مقتدا صدر روحانی تندروی عراقی با رد سخنرانی روز پنجشنبه رئیس جمهوری آمریکا در دانشگاه قاهره گفت که باراک اوباما نمی تواند تغییری ایجاد کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای صدر در جمع خبرنگاران در شهر نجف گفت در صورتی حرفای باراک اوباما را باور می کند که آمریکا همه نیروهایش را از عراق و افغانستان خارج کرده و به گفته او حمایت از اسرائیل را متوقف کند. مأموریت سربازان رومانی در عراق ماه آینده میلادی به پایان می‌رسد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، ترایان باسسکو رئیس جمهوری رومانی که برای اعلام پایان حضور سربازان این کشور به عراق رفته، همچنین گفت نیروهای ما تا پایان ماه جولای در عراق می‌مانند. خروج تدریجی نیروهای رومانی از روز پنجشنبه آغاز شد. و نماینده ویژه آمریکا در امور انرژی اروپا و آسیا میگوید در صورتی که روابط تهران و واشنگتن به حالت عادی درآید، ایران هم میتواند در پروژه خط لوله گاز نابوکو مشارکت کند. ترکیه که از متحدان آمریکاست، از پیوستن ایران به این پروژه گازی حمایت میکند، اما تا به حال به خاطر مخالفت‌های آمریکا این مسئله عملی نشده است. جمهوری اسلامی ایران رسما به نشست بین المللی سران 8 کشور صنعتی جهان موسوم به G8 درباره افغانستان دعوت شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، این اجلاس قرار است در روزهای 5 و 6 تیر ماه آینده در روم پایتخت ایتالیا برگزار شود. سرجیو مرکوری نماینده ویژه ایتالیا در امور افغانستان با اعلام خبر دعوت رسمی ایران به این کنفرانس به خبرنگاران گفت شواهد نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی در این کنفرانس شرکت خواهد کرد. و در ایران آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در سخنانی به نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری توصیه کرد از درگیری با یکدیگر پرهیز کنند. بر پایه گزارش‌ها آقای خامنه ای گفت سعی کنید این کار در چارچوب شرعی و دینی انجام شده و مناظره و ببخشید و با مناظره مخالفتی نداشته باشید. و آخرین خبر این که دور بعدی گفتگوهای واشنگتن مسکو درباره کاهش تسلیحات هسته‌ای در ژنو سوئیس برگزار می شود. آقای قویمی، با این همه توپقی که من زدم،
خواهش میکنم. با سپاس از مهین گرجی، اینک نوبت میرسد به برنامه نگاه تازه. نگاهی دیگر از منظر دو همکار جوان ما، محمد زرقامی و محمد رضا کاظمی، که به انتخابات ریاست جمهوری و همچنین موسیقی زیرزمینی در ایران نگاه می‌کنند.
نگاه تازه
خونه شماست فعلا بفرمایید.
خب معرفی میکنم، محمد زرقامی است.
منم نیاز دارم تو رو معرفی کنم دیگه، محمد رضا کاظمیه، خوب میشناسینش دیگه.
بله ایشون مجبور شدم، چاره نبود، رضا رفته مرخصی
و مجبور شدی بزن
کلش تکون میده. برصد شوخی کردم، رضا رفته مرخصی و ما توفیق پیدا کردیم،
توفیق اجباری نباشه ولی
پیدا کردیم که آقای زرقامی بیاد در خدمتمون باشه،
در خدمت شما یا در خدمت شنونده ها.
آره همون.
خب خیلی خوشحالم که این برنامه رو در کنارت هستم محمد رضای عزیز.
آره امروز یه برنامه کاملا موسیقیایی داریم، با توجه به اینکه در آستانه انتخابات ریاست جمهوری هم هست، به انتخابات هم خیلی مربوط میشه. توی این انتخابات پدیده کاملا جالب و جدیدی دیده میشه و اون استفاده خیلی زیاد از موسیقیای نو هست، از ترانه های جدید هستش برای تبلیغات انتخاباتی.
البته زیادم جدید نیست، یادت اون موقع که بچه بودیم تلویزیون پخش میکرد من رای میدهم.
دقیقاً
بعد یه چی بود؟
تو رای میدهی، همینجوری صرف
یه ذره آوازی بخون.
صرف فعل بود دیگه. من رای میدهم، تو رای میدهی، او رای میدهد، ما رای میدهیم. برصد اون آهنگا یکم خسته کننده بودن، ولی الان یکم متنوع تر شدن. خیلی خواننده‌های رپ و راک و پاپ اومدن الان شروع کردن در حمایت از کاندیداهای مورد علاقه شون ترانه خوندن. یکیشو با هم بشنویم، به نام ایران سبز هست از امیر تتلو.
چه اسم عجیبی هم داره. بریم.
اگر نمیخوای رای بدی معنیش اینه که جا زدی، میخوای ثابت نکنن، پس همه ما هم رای میدیم به آزادی، به تحول، به یه باور سبز.
ایران سبز بود دیگه از امیر تتلو.
بله.
طرفدار تیم پاسه امیر تتلو؟
نه طرفدار میرحسین موسوی هستش. شوخی نفرمایید. سبز که میدونی سمبل آقای موسوی هستش. البته اکثر این خواننده های راک و پاپ و رپ و اینها برای آقای موسوی خوندن. خیلی
فکر کنم آقای موسوی رفته دعوتشون کرده باشون قرارداد امضا کرده
ها. آره نمیدونم واقعا جای تعجب داره که چطور است. به هر صورت ما توی برنامه قراره یکم این موضوع رو بیشتر بررسی کنیم.
اما خب اون ور که بازار داغه و اغلب میگن که آقا بریم رای بدیم، بریم رای بدیم، این ور تو لس آنجلس حالا بعضیا موافقن که باید رای داد و مشارکت کرد، بعضیا میگن که نه چه لزومی به رای دادن. از جمله یکی از خواننده های خیلی معروفی که این تفکر رو داره، البته خیلی هم علنی نگفته، ابیه که یک ترانه خونده به اسم از این تصمیم میترسم، که ترانش مال ترانه سرایی به اسم آریانا و با آهنگ و تنظیم شوبرت آواکیان.
از این تصمیم میترسم، در افکارم غم نوبت، دلم در کاغذی مرموز، در این صندوق پنهان است. از این تصمیم میترسم که مار از آستین روید و دست معرکه گیری کلید جعبه را جوید. از آزادی اگر
ولی خب برعکس آقای ابی که از این تصمیم میترسه، بعضی هم هستن که میترسن که مردم نرن رای بدن و نامزدی انتخاب بشه که مورد علاقه اونا
نباشه، بنابراین میرن
تشویق
یه جور دیگه تشویق میکنن.
آره تشویق میکنن که حتما مردم برن رای بدن. از جمله بیباک رپر خیلی معروفی هست توی ایران که یک ترانه خونده به نام موج مثبت و البته همونطوری که گفتم اینم در حمایت از میرحسین موسوی هستش.
میگم به خودم از وضعیت مالی تو گله کن، وقتی که موندی با جیب خالی یه تلفن، وقتی میشنوی جوونای عراقو کشتن، منتظر لحظش واسه تلافی دشمن، تو دلی نداری وقتی پول قبض بعد میگی چرا برم پای صندوق اخزره، ولی هرچی باشه هنوز ایران ماست، بیا بسازیم بهشت از این ویران باز، منجی نمیاد خودم من واسه زمونه یافری، بذار شعر بگم بخونم به زبون مادری، میخوام بیا زنده کنیم یاد رستم دستان، واسه ایران میدم روح و بدنم، کل وجود من فدای این خاک وطنم،
وطن ای هستی من، شور و سرمستی من، دل بکن در آسمان همچون مهر جاودان، بشنو سوز سخنم که هم آواز تو منم، همه ی جان و تنم، وطنم 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 وطنم، بشنو سوز سخنم.
اما خب شما دیدید که فضای انتخاباتی توی ایران الان چجوریه و حتما دستتون اومده که خواننده ها دارن چه چیزایی رو مطالبه میکنن توی ترانه هاشون. از این قضیه بگذریم، بریم بیشتر تو وجود این آهنگا ببینیم که محتوای این آهنگا چیه. اما خب این محتوا رو هم هر کسی از نگاه و سلیقه فکری خودش محمد رضا بررسی میکنه. مثلا الان ما میخوایم بریم سراغ شاهین نجفی که الان پشت خط برنامه نگاه تازه است.
خودش رپر هست که توی آلمان زندگی میکنه.
خب مثلا که شاهین جزو گروهیه که یه مقدار هم عقیده است با ابی.
دقیقاً. پس بریم صحبتاشو بشنویم، بریم در مورد این ترانه‌هایی که خونده شده چه نظری داره.
ببینید در کل رپ فارسی از یک چیز رنج میبره و اونم در ابتدای امر نمیتونم بگم کم سن و سال بودن، ولی میتونم بگم که به شدت رپ فارسی از جهت فرهنگی و دانش سیاسی اجتماعی رنج میبره و در کم بوده و اینها ارتباط زیادی ندارن با قشر دانشجو، اینها زیاد در جریان معادلات و مسائل اجتماعی ایران نیستن، با اینکه تو همون مملکت هم دارن زندگی میکنن، در نتیجه نمیتونن نسبت به مسائل تحلیل داشته باشن. اینها بازتاب هیجانات و اون احساسات سطحیه که در جامعه ممکنه به صورت موج به وجود بیاد و خیلی سریع هم از بین میره.
همچون چیزی سابقه نداشته. نه من تا حالا یادم نمیاد که توی انتخابات ریاست جمهوری یه دفعه یه عالمه خواننده به صورت خودجوش بیان برای یه نامزدی مثلا یا برای تشویق مردم، برای شرکت مردم توی انتخابات آهنگ بخونه.
اولا که من روی خودجوش بودن این مسئله زیاد اعتمادی ندارم به این مسئله که این حتما خودجوشه. دوما اینکه این باز هم فکر می‌کنم جدید نباشه. ما پیش از این هم مثلا در رابطه با چیزی مثل دفاع از حقوق هسته‌ای ایران، مگر رپرای ما پیش از این نخونده بودن؟ مگر عرض کردم شما وقتی که تحلیلی نداشتی نسبت به مسئله و نتونی مسئله رو بشکافی، تحت تاثیر هیجاناتی که تو جامعه به صورت سطحی وجود داره، شما هم یه کاری انجام میدی، یا نفع شخصی توش وجود داره یا نفع گروهی ممکنه توش وجود داشته باشه.
حالا فکر میکنی که اونهایی که برای شرکت و مشارکت اجتماعی مردم تلاش میکنن ترانه هاشون تاثیرگذارتره یا افرادی که میگن که نباید شرکت کنیم؟ حالا نظیر
یعنی سادهش این که این رپرها بیشتر تاثیر میتونن بذارن یا ابی که مثلا از تحریم میخونه؟ نه
آره،
من فکر میکنم نباید ترانه‌ای که ابی انجام داده اسمشو بذاریم یک ترانه تحریمی. این یک ترانه غمگین، ما همه متاسفیم به خاطر این مسئله. من هم فکر میکنم ابی هم دوست داشت که یه مملکتی زندگی بکنه که میتونست رأی رو توی صندوق بندازه که با همه وجودش این کارو بکنه و بدونه که این رأیش احترام داره و قرار یک تغییر ایجاد بکنه. ولی وقتی که من میدونم مگه میشه آدم کاری رو انجام بده و بدونه به خودش گول بزنه و بدونه که این کاری که داره انجام میده به هیچ جای خسته میشه.
دوباره خورداد لبخنده کنه سوار پرواز تا خود مرز پل سوار جاذبه های حضور انسان، دوباره مرد سر، دوباره انسان، دوباره مرد زن سر انگوش، دوباره پیوند میان هر او، دوباره حضور سادات به روی صحنه، 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 دوباره شعله امید میده گرما به جسم، پاک میکنه شوق حرکت اشکای چشم، اما غم گل سرسبد مردای کشور، رفتن و رسیدن به فردای
شاهین نجفی بود، رپر که در آلمان زندگی میکنه. این ترانه
دیگه
هم که
شما تو سبز دیگه چیزی نداری اینجا.
این ترانه هم که شنیدید مرد سبز بود از امیر خلوت.
آه مرد زرد نداری.
همین دیگه مشکل من همینو میگم اکثر آهنگایی که درست شده در حمایت از میرحسین موسوی است. حالا یه کاری بکن تو
آقا بس آقای کروبی، آقای احمدی نژاد، آقای رضایی،
آقای رضایی که هیچی اصلا هیچی نداره. یه پیشنهاد میکنم به تو بیا الان همینجا فل بدای چند تا آهنگ برای کروبی و احمدی نژاد و رضایی بخون.
آره حتما. نمیم چه آهنگی باید بخونیم که به اونا
نه
بخوره، ولی واقعا
نه آقای احمدی نژاد هم یه چیزی داره.
خب اگه موافقی ببینیم آقای احمدی نژاد.
آره این سرود ای ایران ای مرز پرگوهر هست، طرفدارای آقای احمدی نژاد شعرشو تغییر دادن،
یعنی شعر مرحوم حسین گلگلاب و آهنگ روح الله خالقی رو تغییر دادن، یا نه فقط شعر رو تغییر دادن؟
نه آهنگ سر جاشه، شعر رو تغییر دادن و در حمایت از دولت آقای احمدی نژاد و شخص آقای احمدی نژاد.
پس بریم بشنویم، من چون اینو نشنیده بودم، خیلی جالب.
البته این آهنگم با اعتراضات خیلی زیادی روبرو شد و
آخه این آهنگ یا آهنگ آشناست، صدای مخملین بنان خاطر است برات روی این آهنگ.
آره، بعضی هم اثر ملی میدونن اینو و یک کم تعرض میدونن به این اثر ملی،
ولی به هر حال خب سلیقه حتما دوستانی که در کمپین انتخاباتی آقای احمدی نژاد فعالیت میکنن این بوده که این آهنگ شاید تاثیر بیشتری میذاره برای انتخاب ایشون. اما
آقای کروبی چی؟ آقای کروبی هم یه چیزی داره.
آقای کروبی رو الان بریم بشنویم یا الان بریم سراغ امید پوریوسفی؟
بریم اول با امید پوریوسفی صحبت کنیم. رپر هست، اونم از گروه تپش 2012 توی آلمان هست، اون
جدا شدن،
همکار سابق شاهین. آره، و بریم که نظر اونم رو بپرسیم.
من نظرم اینه که به هر حال من فکر میکنم سیستم انتخاباتی ایران از نظر تبلیغاتی با سیستم جهانی پیش میره. همینجوری که ما در آمریکا داشتیم موقعی که آقای اوباما می‌خواست انتخابش، چندین و چند صد نفر دربارش شعر خونده بودن و آهنگ ساخته بودن، همینجوری هم در داخل ایران هسته. و این من خیلی خوشحال هستم که من خودم شخصا تا حالا با این جریان سر و کار نداشتم و کسی از ما تقاضا نکرده که بیاین یه آهنگی بخونین، خودمون نخواستیم بخونیم. به هر حال ما دو جناح داریم، یه جناح هستن که میگن برین انتخابات، برین رأی بدین، و یه جناح هستن که میگن نریم بدین. نظر شخصی خود من اینه که رأی دادن همیشه چیز خوبی هسته، به هر حال ولی رأی دادن جای مهمه که اعتماد به سیستم سیاسی و سیستم کشور وجود داشته باشه، که متاسفانه با وجود یک نهادی مثل شورای نگهبان و چیزایی که تو ایران داریم، رد صلاحیت و اینا، اعتماد کمه. ولی با این همه نظر شخصی من اینه که رفتن به انتخابات هیچ ضرری نداره، اوکی هست.
چی بود آهنگی که میخوندی؟ اعتماد نیست؟
جایی که ترس باشه اعتماد نیست، درسته. ترس که باشه اعتماد نیست، اعتماد که نباشه اعتقاد نیست، اعتقاد که نیست خوشبختی هم نیست، خوشبخت نباشی همه چیز سر به نیست. حالا من امیدوارم که مردم کشور ما خوشبخت بشن، ما هم خوشبخت بشیم، ایران رو بیاییم
راحت بتونین اونجا یه کنسرت هم بزنین. اما امید جان یه تیکه‌ای اشاره کردی، گفتی که خوشبختانه ما وارد این داستان خوندن یا مثلا ترانه ای رو اجرا کردن یا کاری رو اجرا کردن یا تکستی رو اجرا کردن واسه انتخابات نشدیم. چرا؟ چرا خوشبختانه؟
به نظر من کسای دیگه هستن که بهتر از ما این کارو میکنن، همینجوری هم که میبینیم دارن میکنن دیگه. حالا ببینیم چی میشه.
خب با همکار سابق دوستت که همچنان هست حتما، شاهین نجفی هم صحبت میکردیم. اون نظرش این بود که در تحلیل این ترانه های رپی که الان خونده شده درباره انتخابات، تحلیلش این بود که اینها سطحی هستن و تحت تاثیر هیجانات و احساسات سطحی جامعه شکل گرفتن و چون این افراد تحلیل سیاسی عمیقی ندارن. نظر تو چیه؟
به نظر من نمیتونم بگم که اینا اطلاعات سیاسی دارن یا اینکه ندارن، و اینی که من خودم رو بالاتر از یک قضیه بدونم و بگم من همه چیزو میدونم و کسای دیگه نمیدونن، این اصلا کلا طرز فکر شخصی من نیست. به هر حال چه در جریان هیجان قرار بگیرن دوستان داخل ایران، و به هر حال هیجان جزء سیاست هست. من نظرم اینه که کلا آزادی از همینجا شروع میشه، که هر کسی حالا دوست داره برای یک سیستم سیاسی بخونه بره بخونه، آزادی از همینجا شروع میشه. خوب و بعدش اون مردم دیگه خودشون تشخیص میدن دیگه. بعد نگاه کنم اینا چه جوری هست، ولی خوب قشنگه، قشنگه، چرا که نه.
Come on. مثل همیشه سخته تو انتخاب کنی کسی بگه میگیره نفس من به کتمون به دستش خواه میدیم و سعیدش ولی باید مطمئن بشی که قال عرضش حرفشو نمی کنه ساله و دفتش و کاملا من بشه اعتماد کنم ایران نشه کجا رو لفتش اینم بگم به وقت نباشه بحثش این بارد شده نه به کاملا نفتش ببینیم با چشم تو خود کنی درکش
خب اینم که گذاشتی میتونی بگی که این دیگه چه مدل سبزی بود؟ همین چور سبزی ما از تو سبز... داره میشنویم.
نه این دیگه طرفدار سبز بود ولی اسم ترانه هست میبری ما، مال چند تا خواننده جدیدن از جمله سهند هست اسم یکی از خواننده‌هاش و چند تا دیگه.
ولی جالبه ها همه زیرزمینی اند، یعنی تمام خواننده‌های زیرزمینی بسیج شدن دارن این ترانه ها رو میخونن.
دقیقاً آره.
چون سالهای گذشته مثلا 4 سال قبل یاد باشه جوری بود که مثلا خواننده هایی که روی زمین فعالیت میکردن اونا داشتن میخوندن، مثلا خواننده هایی مثل حسین زمان، من خودم یادم تو کمپین انتخاباتی مصطفی معین که رفتن تو یه ورزشگاهی بود طرف خیابونه اگر شما نکنه امیرآباد، اونجا حسین زمان این ترانه ایران ایران رو خوند و خیلی هم استقبال شد و جوونا باهاش میخوندن، اما خب اون انتخابات نتیجهش جور دیگه ای رقم خورد. ولی این بار اصلا عجیب شده.
آره نمیدونم، شاید به امید اینکه اینها یه روزی به قول شاهین میگفتی که به امید اینکه اینها یه روزی بیان روی زمین، یعنی که به امید اینکه نامزدی که میاد وضعیتی رو ایجاد کنه که اینها بتونن آزادانه فعالیت کنن. ولی به خاطر اینکه تو اعتراض نکنی قرار بود بریم سراغ آقای کروبی.
البته حالا همه فکر می‌کنن من طرفدار آقای کروبی ام، نه من میگم حق هیچ کاندیدایی ضایع نشه.
آره دیگه آقای کروبی، البته ترانه‌ای من پیدا نکردم متأسفانه، ولی یک ترانه‌ای هست که خودت میدونی خلیج فارس خواننده‌اش کی بود قبل از اینکه آقای ابی بخونه اینو.
این ترانه قبل از آقای ابی سیامک علی قلی بود که ایشون فوت کرده البته آقای علی قلی، و آهنگ این ترانه از آقای محمد شمسه و ترانه‌اش هم از آقای عادل حسنی. نره. که آقای کروبی اتفاقا با صدای آقای علی قلی این رو استفاده کرده.
توی کمپینش اومدن یک جایی آقای کروبی سخنرانی کرده درباره خلیج فارس صحبت کرده و این کلیپ و به قول معروف اون صدای سخنرانی رو، تصویر سخنرانی رو گذاشتن روی ترانه خلیج فارس که با هم میشه.
مطمئن باشن خلیج فارس همیشه و ابد و الی الابد و تا قیامت خلیج فارس.
بر آسمان این خاک هزار بوسه میزنم، نفسم را از رود سپید و آسمان خزر و خلیج همیشه بی فارس میگیرم. من نگاهم از تنب کوچک و بزرگ و ابو موسا نور میگیرد، من عشقم را در کوه گواد در سرخس و خرمشهر به زبان مادری فریاد.
خب گفتی حسین زمان کسی بوده که توی کمپین آقای معین ترانه خونده، پس فکر کنم که بهترین کسی باشه که الان بتونه یکم نظر کارشناسی بده درباره استفاده از این ترانه ها، تأثیرشون روی جامعه ایران چقدر میتونه تأثیر بذاره، تا چه حد میتونه برای یک نامزد
انتخاباتی رأی جمع کنه. حسین زمان در تهران.
ولی من قبلا تو بعضی از نامه هایی که دادم یه صحبتی که کردم به این مسئله اتفاقا اشاره کردم. موسیقی تو مملکت ما متأسفانه مهجور و غریب و هر وقت که فرصتی پیدا کردن علمای قوم از موسیقی خواستن به نفع منافع شخصی و صنفیشون بهره برداری بکنن. حالا وقتی به انتخابات نزدیک میشیم، تو جریان انتخابات قرار میگیریم، دیگه این بهره برداری ها به اوج خودش میرسه و این موقع است که شما ببینید همه اون کسایی که در شرایط عادی فرصت ابراز وجود ندارن عزیز میشن و میشوند نقل مجالس و میتینگ های انتخاباتی.
آقای زمان میتونم بپرسم که در اون سالی که به هر حال شما حضور پیدا کردید توی کمپین انتخاباتی آقای مصطفی معین و یکی از ترانه های قدیمی رو که مرحوم مازیار خونده بودن اجرا کردین ایران رو، اون موقع چجوری فکر میکردین به این جریان و حالا چرا اینگونه فکر میکنین که این یه ابزار فقط؟
حقیقتش رو بخواید اون موقع هم نگاه شک و تردید بود، ولی یه لحظه احساس کردم در مورد خودم به طور خاص، چون من وجهم توی جامعه دو صورت داره، من فقط یه خواننده موسیقی محکوم نیستم. بالاخره فعالیت‌های سیاسی مستمری داشتم طی سال‌های گذشته و سابقه فعالیت‌های انقلابی و مبارزاتی برمیگرده به قبل از انقلاب و سنین 14-15 سالگی. اینه که من به نوعی می‌خواستم به همون اهداف مبارزاتی دیرینه خودم بپردازم و حالا چون وارد عرصه هنر شده بودم احساس کردم که به جای مثلا سخنرانی توی اون مجلس که خیلی از مجلس از من می‌خوام برم براشون سخنرانی بکنم، احساس کردم شاید اون 5 دقیقه کار هنری من و اون ترانه خاص که یک حس نوستالژیک قشنگی رو تو مردم ایجاد می‌کرد و میتونست به رسیدن به اون اهدافی که برامون ارزشمند بود برسیم، این کارو کردم. اگرچه میگم شک و تردید داشتم و بعضن هم حتی با خود من هم برخورد نادرست شده، استفاده ابزاری شده، ولی این که حالا ما بیان بریم دنبال کسایی که هیچ گونه اجازه توی این عرصه نداشتن و معروفن به هنرمندای زیرزمینی و حتی خود ما که تو عرصه هنر هستیم به لحاظ وجاهت هنری روی اونها علامت سوال میگذاریم، این بحث دیگری است. یعنی من فکر میکنم که این از یک در دیگر وارد شدنه و به نوعی سوء استفاده کاملا جدی و 100% از کسانی که تو عرصه هنر تونستن نظر جوانها رو به خودشون جلب بکنن.
برداشت شخصی من این بود که این خواننده‌هایی که مثلا همین ترانه های رپ رو خوندن یه جوری از دلنگرانی‌هاشون دارن میگن و تشویق میکنن مردم رو به یک نامزدی رأی بدن که احتمالاً وضعیت رو برای اونا هم بهتر کنه، اینطور نیست؟
اگه خوشبینانه نگاه کنیم اینه، منم نمیخوام بدبینانه نگاه بکنم، ولی به شرط اینکه هنرمندای عزیزی که توی این عرصه به این شکل وارد میشن فقط بسنده نکنن به همین چند روز، این نوع حضور رو ادامه بدن. اگر ادامه ندن و اگر اونها هم صرفا مثل رجال سیاسی به دنبال گرفتن ماهی از آب گلالود باشن، خب اون خیلی پسندیده نیست.
آقای زمان، این ترانه ها همش در یک طیف نمی گنجه همونطور که خودتون میدونید، یعنی یه طیفی شروع میشه از طیفی که طرفدار شرکت و حضور در انتخاباتن، یعنی به مشارکت سیاسی به این شکل اعتقاد دارن، تا طیفی که خودش رو قائل به این مشارکت نمیدونه و نمیخواد شرکت کنه، اونها هم ترانه میخونن. فکر میکنید که دامنه تاثیرگذاری اینا توی مردم چقدره؟ یعنی چقدر این برد داره با توجه به اینکه شما در ایران هم هستین؟
خود تحریم به این شکلی که الان مطرحه برای مبارزه با انتخابات خیلی جایگاه نداره و از این بابت هم ناراحت نیستم، برای اونم دلیل دارم. به نظر من کسانی هم که میخوان از موسیقی استفاده بکنن برای مطرح کردن این طرز تفکر، اونها هم به تبع خیلی راه به جایی نمیبرن، چون نظر مردم، اکثریت مردم در شرایط فعلی اون چی که ظاهر قضیه نشون میده خیلی به حضور نیافتن نیست.
یعنی شما میگین زیاد هم اصلا این ترانه تاثیر زیادی هم نخواهند داشت؟
من فکر نمی‌کنم.
آقای زمان، حالا خود شما روی کردتون چیه تو این انتخابات؟
من جزو گروهی هستم که اعتقاد دارم حتما و قطعا باید تو انتخابات شرکت کرد. قبول ندارم کسانی رو که فکر میکنن با شرکت نکردن و تحریم انتخابات میتونن حرکت مثبتی برای این کشور انجام بدن. یکی از اون بزرگترین صد و موانعی که سر راه رسیدن به دموکراسی در مملکتمون هست، اون رو میشود با رأی دادن حداقل اون صد رو برداشت. اگرچه صدها موانع دیگری هم وجود داره، ولی فعلا گام اول به نظر من برداشتن صد و مانع تفکر احمدی نژادی است.
من این شهر رو رها می کنم از درد شبونم، دل موسن من خست دبیداد زمونه. ایران ایران، سرم روی تن من، نباشه یک دیگان دشه.
و اما برنامه ما هم اینجا تموم میشه.
کیا ایمیل زده بودن، کیا تلفن زده بودن،
مثل اینکه شنونده های ما زیاد رابطهشون با ایمیل خوب نیست، کم برامون ایمیل میزنن، ولی خب ملیحه همیشه هوای ما رو داره و برامون ایمیل های هم
همینطور همیشه هوای ما رو داره، ازش ممنونیم.
تلفن میزنه.
من تو یه شنونده هم داریم در نروژ، اونم معمولا هوای ما رو داشته تا پیش از این، امیدوارم که بعد از اینم داشته باشه به اسم الهه.
بله، خیلی خیلی ممنون از همشون، اینا شنونده های وفادار ما هستن و همیشه با ما تماس میگیرن. شما اگه خواستین میتونید با ما تماس بگیرید، ایمیل بزنید که میدونم نمیزنید، jawanan@radiofarda.com
تلفن بزنید. اگر دوست داشتید فقط اسمتون رو بگذارید و پیامتون رو، 2042022114141.
ترانه ایران ایران رو با صدای حسین زمان شنیدیم،
ولی اجرای اصلی این ترانه از مازیار بوده که الان در قید حیات نیست
و آهنگسازش هم همینطور مرحوم عماد رام هستش
و ترانش رو علیرضا میبودی سروده.
پس برنامه این هفته رو با ترانه ایران ایران از مازیار به پایان میبریم.
دیگه ندارم با
اوقات موندن همیشه به رها میکنم ازش کبود دل موتن من مرد دیدار زمین های های
محمد رضا کاظمی و محمد زرقامی تهیه کننده برنامه شنیدنی نگاه تازه بودند. با این برنامه مجله نیمه شب را به آرامی می‌بندیم، اما به خاطر داشته باشید که برای شنیدن یا مطالعه خبرها و گزارش‌های رادیو فردا امروز هر روز به نشانی radiofarda.com مراجعه کنید و برای عبور از سد مزاحم دولتی فیلتر شکن امروز هست zerehdar.com. من حسین قویمی از همراهی شما سپاسگزارم و براتون تندرستی، سرفرازی و شادکامی آرزو دارم و بیاد داشته باشید که ما در رادیو فردا همگاه آماده شنیدن اظهار نظر و پیشنهادهای شما هستیم. با رادیو فردا از طریق ایمیل، تلفن یا اسمس تماس بگیرید. تا لحظات دیگر همکارم مهین گرجی با گزیده خبرها با شما خواهد بود. روزگارتان خوش.